ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. شبانگاه جمعه 8 دی ماه 1391 28 دسامبر 2012 میلادی است. خانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند. باز خواهم گشت، از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. روز جمعه مسکو از حکومت سوریه خواست مذاکره با مخالفانش را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که پس از مذاکره با فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه سخن میگفت، افزود دولت سوریه باید آمادگیش را برای مذاکره در مورد مسائل بسیاری از جمله درباره توافق بین‌المللی در ژنو در تابستان سال جاری اعلام کند. کنگره آمریکا قانون شنود و ردیابی الکترونیکی خارجیان را تمدید کرد. مجلس سنای آمریکا روز جمعه با 72 رأی موافق و 23 رأی مخالف این قانون را تمدید کرد و آن را برای تایید به کاخ سفید واشنگتن فرستاد. به موجب این قانون دولت آمریکا می تواند بدون کسب مجوز از دادگاه ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی و آمریکایی هایی را که مظنون به عضویت در گروه های تروریستی و یا جاسوسی برای دیگر کشورها هستند شنود و ردیابی کند. روز جمعه کنگره خلق چین نهاد قانونگذاری آن کشور مقررات جدیدی برای دسترسی کاربران به اینترنت تصویب کرد. بر پایه مقررات جدید از این پس کاربران در تمامی شهرهای چین باید برای دسترسی به اینترنت مدارک شناسایی خود را به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بدهند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینوا، این مقررات شامل خطوط تلفن ثابت، تلفن‌های موبایل و نشر عمومی اطلاعات هم می‌شود. علی لاریجانی بر مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم یارانه‌ها تأکید کرده و گفته است در شرایط کنونی اجرای فاز دوم به مصلحت کشور نیست. این در حالی است که محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از برنامه ریزی دولت برای اجرای فاز دوم خبر داده است. علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به رشد نقدینگی کشور از 65 هزار میلیارد به 400 هزار میلیارد تومان و مشکلات اقتصادی گفته است تزریق 300 هزار میلیارد تومان دیگر به اقتصاد قطعاً بحران اجتماعی در کشور ایجاد می‌کند. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی از ایمنی پایین شماری از خودروهای ساخت داخل انتقاد کرده و گفته است اگر دست وی بود هیچ وقت اجازه نمی‌داد خودروهای مانند پراید، وانت پیکان و وانت نیسان به دلیل داشتن بیشترین کشته‌های تصادفات و ایمنی بسیار پایین شماره گذاری شوند. او در این حال از کاهش تعداد کشته شدگان در تصادفات رانندگی خبر داده و گفته بر اساس آمارهای پزشکی قانونی برای نخستین بار طی 2 سال متوالی تعداد کشته‌های تصادفات هر ماه کاهش یافته است. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بیش از 14 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند. و استاندار تهران مرتضی تمدن میگوید برای مقابله با حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله 13 سایت اسکان اضطراری در اطراف پایتخت احداث شده و 13 سایت دیگر نیز در دست احداث است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اظهار نظرهای متفاوت از طیف اصولگرا درباره انتخابات آینده و وضعیت اصلاح طلبان. نظر یک تحلیلگر رو در این باره خواهید شنید.
حکومت به دنبال یک انتخابات بدون دردسر و بدون ریسک سیاسی هست. کسانی که نتونن شرایط موجود سیاسی رو تحمل
گفتگویی خواهیم داشت درباره تازه ترین تحولات پیرامون وضع جسمانی مصطفی تاج‌زاده در زندان.
بسیار مستمر از اینشون 25-6 ماهی که در اعتراض به شرایطشون دارن روزه میگیرن و فشارهایی هم که تو زندان هست دیگه دوست نمیتر میدونن که خودش یکی از دلایل اصلی شد.
نگاهی خواهیم داشت به برخی تحولات پیرامون بحران 22 ماهه سوریه. اینا تنها بخشی از مطالب این مجله شبانگاهی است. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیست. خواهید شد. جریان‌های سیاسی و عناصر کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 را نباید فتنه انگیز و فتنه گر بنامیم. بدانیم. این بخشی از گفته‌های حجت الاسلام علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد آقای علم الهدا همچنین به خبرگزاری فارس گفته که فتنه‌گران به قول او از فتنه‌گران اصلی در جریان رخدادهای سال 88 عوامل خارجی و استکباری بودند و به گفته او چهره‌ای چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی بستری برای آن شدند که باید این گروه‌ها را از یکدیگر جدا دانست. در روزهای گذشته اسدالله عسکرآلادی از چهره‌های سیاسی اصولگرا را هم ضمن حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که موسوی و کروبی را نباید به راحتی از دست داد. در همین باره همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا از او پرسیده این حرفا از سوی افرادی که تا قبل از این نظراتی متفاوت با این مسئله داشتن در عرصه سیاسی امروز ایران چه مفهومی دارد؟
من فکر میکنم عمدتاً این گونه سخنان اعلام امکان گشایش سیاسی هست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92، بالاخص برای طیفی از اصلاح طلبان که میخواهند در فرایند انتخابات مشارکت کنند. قبلا شرط و شروطی که میگذاشتن این بود که این افراد باید بیان و افرادی که از طیف اصلاح طلبان میخوان شرکت کنند باید اعلام براءت کنند یا توبه کنند. این گونه سخنان نشان میده که دیگه اون شرطها حداقل برای طیفی از نیروهای اقتدارگرا مطرح نیست و اینها آمادگی دارند که اصلاح طلبان رو هم در این فرایند سیاسی مشارکت بدن. همچنین برخی از نیروهای سیاسی جناح اقتدارگرا صحبت از انتخابات سه قطبی میکنند، یعنی میخواهند که نیروهای اصلاح طلب به عنوان یک قطب در کنار دولت، تیم آقای احمدی نژاد و نیروهای اقتدارگرای سنتی در انتخابات مشارکت داشته باشند.
آقای محمدی، اتفاقا میخوام به همین بپردازم که آقای علم‌الهدا اعلام کردن که ساکتین و خواص در جریانات پس از انتخابات از افراد فتنه‌گر نبودن، اما در این حال ایشون گفتن که این ساکتین فتنه با رهبری زاویه داشتن و در ادامه هم تاکید کردن که اگر اینها در انتخابات کاندیدا شدن مردم نباید به اینها رأی بدن و حتی اشاره خیلی صریح‌تری کردن که اصلاح طلبان هم اونهایی که با رهبری زاویه داشتن اگر اومدن در انتخابات مردم نباید به اینها توجه کنن. آیا این به مفهوم اینه که اصلاح طلبان و جریانات نزدیک به اصلاح طلب میتونن وارد انتخابات بشن؟
معنیش این هست که میتوانن در انتخابات مشارکت کنند، اما چندان نمیتوانن به اینکه در انتخابات پیروز بشن امید داشته باشن. آقای علم‌الهدا در کنار اینکه گفتند آقای موسوی و کروبی فتنه‌گر نیستند، در کنار اون اشاره میکنن به اینکه کسانی که میخواهند کاندیدا بشن باید دارای سوابق سیاسی باشن که سند وابستگی 100% به رهبری و ولایت داشته باشن و هیچ گونه انحراف موضع نداشته باشند. اینها روشن میکنه وقتی این صحبت‌ها رو ما کنار هم بگذاریم معنیش این هست که میخواهند انتخابات با شکوهی داشته باشند، اما نمیخواهند اصلاح طلب‌ها در انتخابات پیروز بشن یا اینکه فهمی به اونها در دولت آینده داده بشه، درست مقابل دیدگاهی که آقای هاشمی رفسنجانی در مورد دولت وحدت ملی قبلا گفته بودند.
فکر میکنید که واکنش اصلاح طلبان سران اونها مثل آقای موسوی خوئینی‌ها مثل آقای خاتمی برای اینکه وارد انتخابات بشن و قانع بشن نسبت به این مسائل و این صحبت هایی که آقای علم‌الهدا و افراد شبیه به ایشون انجام میدن چی میتونه باشه؟
فکر میکنم اون طیفی از اصلاح طلبان که برای مشارکت در انتخابات شرط و شروط گذاشتن، یک طیف شرط و شروطی نگذاشتن، ولی اونهایی که شرط و شروط داشتن مثل آقای موسوی خوینی ها، مثل آقای خاتمی که میخواستن که آقای موسوی و آقای کروبی از حزب بیرون بیان، این گونه سخنان برای اونها امیدبخش هست. مذاکراتی هم در پس پرده احتمالاً در جریان هست که راه برای مشارکت اصلاح طلبان باز بشه. آقای خاتمی میگویند که خواستار تشکیل یک نوع گردهمایی شدن از اصلاح طلبان. گفتگوهایی در پس پرده در جریان هست. همه اینها نشون میده که اصلاح طلبان خواهان مشارکت هستند، چون بسیاریشون تصورشون بر این هست که اگر چند دوره از صحنه کنار باشن به فراموشی سیاسی سپرده میشند.
آقای محمدی، در مقابل سخنان آقای اسکرارادی و آقای علم‌الهدا، هنوز هم افرادی از اصولگرایان یا چهره‌های بسیج و سپاه مثل سردار جزایری، مثل آقای نقدی و افراد دیگه اعلام کردن باید با سران فتنه که از نظر اونها عموما آقای موسوی و کروبی و حتی آقای خاتمی هستن، بعد گفتن به شدت با اونها برخورد کرد. آیا میشه گفت که در عرصه سیاسی کشور دو تا جبهه باز شده با دو تا نگاه متفاوت نسبت به آقای موسوی و کروبی، یا نه این حرفها به نوعی مکمل هم هستند؟
از ابتدای جنبش سبز این دو تا دیدگاه در برابر هم حضور داشتند. طیفی از نیروهای سنتگرا که عمدتاً به آقای هاشمی هم نزدیک هستند، اونها قائل به برخورد شدید نبودند. اما نظامی‌ها و امنیتی‌های نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای، خب اونها به دنبال برخورد شدید بودند. این دو تا دیدگاه میتونه متضاد باشه، میتونه هم مکمل باشه. اما در شرایطی که مدیریت بشه این دو طیف، این به نفع حکومت خواهد بود. اما اگر مدیریت نشه، این شکاف میتونه در دوره انتخابات به جریاناتی منتهی بشه که اصولا حکومت نمیخواسته یا نمیخواد فرایند سیاسی به اون سمت حرکت کنه.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، به پرسش‌های همکارم وحیده پوراستاد پاسخ میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت در ایران 22:11 دقیقه است و به ایران می رویم، جایی که وبسایت خبری کلمه گفته بیانیه منتسب به 41 زندانی سیاسی رو منتشر کرده که در آن به اعمال فشار و محدودیت برای زندانیان بند 350 زندان اوین اعتراض شده. در این بیانیه به انتقال محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری ایران و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، و مصطفی نیلی، فعال دانشجویی، از بند 350 اوین به زندان رجای شهر کرج اشاره شده که امضا کنندگان بیانیه از آن به عنوان اقدامی خلاف قانون و ناقض حقوق زندانیان نام بردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بر اساس گزارش وبسایت کلمه، محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی روز سه‌شنبه 5 دی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند که این اقدام باعث ایجاد تنش در بند 350 زندان اوین و اعتراض زندانیان این بند شد. کلمه همچنین می‌نویسد که مصطفی نیلی در لحظه خداحافظی با دیگر زندانیان سیاسی بند 350 گفته است که به اعتصاب غذای نامحدود دست خواهد زد. بر اساس آنچه در بیانیه 41 زندانی سیاسی بند 350 آمده است، انتقال زندانیان سیاسی از این بند به زندان رجایی شهر کرج پس از آن صورت می‌گیرد که آنها در نامه‌ای شکنجه شدن ستار بهشتی، وبلاگ نویس مخالف، در زندان اوین را مورد تایید قرار دادند. در آن نامه جمعی از زندانیان سیاسی شهادت داده بودند زمانی که ستار بهشتی به بند 350 آورده شد، آثار شکنجه در تمام قسمت‌های بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. ستار بهشتی در 9 آبان توسط پلیس سایبری فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در زندان درگذشت. مرگ او بازتاب گسترده‌ای داشت و به بحث‌های بسیاری در نهادهای مختلف حکومتی و رسانه‌ها منجر شد. مقامات جمهوری اسلامی ضرب و شتم ستار بهشتی در زندان را تایید کردند و به تازگی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، دلیل مرگ او را ضربات وارده یا فشار روانی عنوان کرد. اما در این حال مقامات قوه قضایی جمهوری اسلامی اتهاماتی را نیز متوجه آن دست از زندانیان سیاسی بند 350 کردند که به شکنجه ستار بهشتی شهادت دادند. از آن جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز 13 آذر گفت که امکان دارد ضد انقلاب در مرگ ستار بهشتی دست داشته باشد و برای اثبات گفته خود به شهادتنامه زندانیان سیاسی اشاره کرد. اکنون 41 زندانی سیاسی بند 350 در بیانیه خود می نویسند که در پی انتشار آن شهادتنامه مسئولان زندان و نهادهای امنیتی برخورد و اعمال فشار و محدودیت هرچه بیشتر زندانیان بند 350 را در دستور کار خود قرار دادند. در این بیانیه ضمن محکوم کردن انتقال محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی به زندان رجایی شهر از مسئولان قوه قضایی خواسته شده است که آنها را به بند 350 زندان اوین بازگردانند. این نامه به امضای فعالانی مانند علیرضا بهشتی، محسن میردامادی، عماد بهاور، محمدعلی دادخواه، علیرضا رجایی، ابوالفضل رجایی و امیر خسرو دلیرسانی رسیده است.
گزارش همکارم بهتاش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره بیانیه‌ای که 41 زندانی سیاسی منتشر کردند. اما جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه دیگر از وضعیت جسمی نامساعد مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی ابراز نگرانی کردند. آقای تاج‌زاده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد و تا کنون زندانی بوده است. پیش از این فخرالسادات محتشمی پور همسر این فعال سیاسی اصلاح طلب هم نسبت به وخامت وضعیت جسمی او هشدار داده بود. علی طباطبایی داماد مصطفی تاج‌زاده و عضو جبهه مشارکت در مورد شرایط جسمانی این فعال سیاسی به بهروز کارونی اینگونه میگوید.
حقیقتش خودشون مشکلات چشم و کمردرد و مشکلات گردنشون که داشتن آخرین باری که بعد از مدت‌ها تأخیر برای تزریق چشمشون منتقل شدن بیمارستان فارابی، دکتر متوجه شد که ناراحتی قلبی هم ایشون دارن و آریتمی قلب و کراتین خونشون و یه سری مشکلات کلیوی و اینها رو هم تو آزمایشی که همون تو مدت کوتاهی که تو بیمارستان بود ازشون گرفتن متوجه شدن و دکتر گفته که به سرعت باید بستری بشن توی بیمارستان مجهز قلب.
شرایط جسمی که الان آقای تاج‌زاده دارن ناشی از چه وضعیتی بوده؟
ببینید ایشون خب از قبل هیچ مشکل خاصی نداشتن، یعنی قلبشون خیلی خوب بود، مشکلی سابقه ناراحتی قلبی به هیچ وجه نداشتن، مشکل کلیوی اصلا نداشتن، چشمشون خب خیلی خوب بود. تمام اینا چیزایی که در طول مدت زندان دچار شدن و یکی از مهمترین دلایلش هم خب همین روزداریه که الان وارد سومین سالش شد. به طور مستمر ازشون 25-6 ماهه که در اعتراض به شرایطشون دارن روزه میگیرن. خب خود همین باعث خیلی ایجاد خیلی از این مشکلات شده و فشارهایی هم که تو زندان هست دیگه دوستان بهتر میدونن خودش یکی از دلایل اصلیشه.
برای پیگیری وضعیت درمانی آقای تاج‌زاده آیا خانواده ایشون تماسی گرفتن با مقام های قوه قضاییه و اگر بله پاسخ از طرف قوه قضاییه چی بوده؟
پیگیری که تقریبا الان هر روز داره پیگیری میشه، نامه نگاری میشه، از بیمارستان نامه رفته، خود خانواده به شدت پیگیر قضیه هستن، ولی متاسفانه سر قضیه آقای تاج‌زاده خب معلوم نیست که مسئول چیه. هر کسی میندازه گردن دیگری و به خاطر اینکه مسئولیت مستقیم رسیدگی به وضعیت آقای تاج‌زاده دست نزد سپاه نه دادستانی، همه شونه خالی میکنن از دار مسئولیت و متاسفانه تا امروز همه نبودن سر قضیه. مشکلات چشمشون هم چندین ماه طول کشید تا بالاخره بعد از نامنگاری ها اجازه تزریقات چشم دادند، ولی خب بازم اون موقع خیلی دیر شده بود، یعنی ممکن بود اگه زودتر اجازه میدادن میشد خیلی راحت تر جلوشو گرفت. الان هم نگرانی ما اینه که با همین دست دست کردن ها و جواب ندادن ها دوباره یه مصیبت دیگه ای بشه و این مشکلات همینجور پیشرفته تر بشه. خصوصا میگن دکتر به شدت نگران از کار افتادن کلیه هاست و این فشار خون بالای 19 و 20 و اینا نشونه بدی میدونه چون مستمر هم مونده و میگه که به سرعت باید بستری بشه، ولی از هر جا که پیگیری میشه جواب مشخصی نمیدن، همه میگن ما مسئول نیستیم. و خب خود آقای تاج‌زاده چندین بار گفته پرونده ایشون مستقیماً چون دست مشتبه خامنه‌ای هست قاعدتاً هیچ کدوم از اینها اونقدر اختیار ندارن که بتونن تصمیم بگیرن برای اعزام آقای تاج‌زاده به بیمارستان، برای همین مجبورن که دست بکنن و خب تو زندان هم یه قسمتیش دست دادستانیه یه قسمتیش دست سپاهه، خود اینا با هم هماهنگ نیستن، همه اینا باعث شده که این ناهماهنگی ها ایجاد بشه سر قضیه اعزامشون به بیمارستان.
به جز پیگیری برای درمان بیماری های آقای تاج‌زاده آیا خانواده ایشون تقاضای دیگه‌ای هم دارن؟
فعلا مهمترین تقاضا انتقال ایشون به بند عمومیه که اصلا این روزه دو ساله آقای تاج‌زاده سر همین قضیه شروع شد و ادامه داره و متاسفانه هیچ کس حاضر نیست که این خواسته قانونیشون جواب بده. ایشون به محض اینکه دوره 6 ساله زندانشون شروع شد منتقل شدن به انفرادی و قرنطینه و ایزوله و حتی یک روز هم از این مدتی که دوره رسمی زندانشون هست رو تو بند عمومی نگذروندن و خب این خیلی عجیبه. اعتراض کردن به این عمل و دو ماه بعد از اینکه منتقل شدن به قرنطینه و انفرادی گفتن که من تا وقتی که حقوق عادی یک زندانی رو نداشته باشم دست از روزم بر نمیدارم و روزشون رو شروع کردن که تا امروز با وجود تمام نامه‌نگاری هایی که شده، درخواست های قانونی که شده، هیچ جوابی ندادن که به چه دلیل ایشون رو تو قرنطینه و انفرادی نگه میدارن و خود به خود اگه منتقل بشن به بند عمومی قطعاً از روزه اعتراضیشون هم دست برخواهند داشت و خودش باعث میشه خیلی از این مشکلات جسمیشون هم حل بشه.
علی طباطبایی داماد مصطفی تاج‌زاده درباره وضعیت جسمانی او به همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد. یادآوری میکنم که شما میتونید همواره با ما در تماس باشید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن، با ذکر این مورد که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من از تبریز مزاحم شدم، از بازنشسته ها هستم. در رابطه با آماری که آقای احمدی نژاد تو تلویزیون فرمودن من میخواستم یه اطلاعاتی بدم. ایشون میگه که 26% تورم داریم، چه تازه قبول بکنیم اینو، ولی میگه 18% به بازنشسته ها اضافه میکنیم به حقوقشون. آیا این 8% باقی مانده رو این بازنشسته از کجا بیاد؟
جمهوری اسلامی مهمانداران هواپیما را خانوار از سن 65 به بالا استخدام کنه به کار بگیره. چه ناراحت با چادرهای مشکی عربی این ناراحت نباشند.
خدای من 60 سال نماز خوندم، 60 سال عبادت کردم، حکومت اسلامی با کارهایش و همکاری با بشار اسد و کارهای او پروردگار از دین و ایمانم بریده شدم و سلام.
من بگم که تز جمهوری اسلامی کلن در طول 33-4 سالی که بر مملکت عزیز ما حکومت میکردن به مرگی بردن تا به تب راضی شدن بوده. این که میگن یه نقطه اضافه گذاشتن برای قیمت نان که 15,000 تومان، این دروغ میگن. در واقع میخواستن اینا همون 1,500 تومان بکنن، یه نقطه اضافه گذاشتن که مردم برن به مرگ، ببخشین که به تب راضی بشن.
من بنده عباس تماس میگیرم. شما گفتید حقوق مهما، ما متاسفانه حقوق موج 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هم نگرفت. الان 5 روز هم از حقوق موج 10 میگذره، همچنان بی حقوقه.
این واقعا این تحریم ها داره پدر مردم ایران رو در میاره. واقعا غذا ها خیلی گرون شده، خوردنی و نوشیدنی خیلی گرون شده. هرچند میدونیم خب اما قصدش از این تحریم ها نیت خیره، ولی مردم ایران هم خیلی دارن لطمه میبینن از این تحریم ها.
تشکر حسابی ازتون میکنم بابت این رادیو. من از شما رو بابتون زنگ میزنم. واقعا با وجود این رادیو ما اصلا احساس دلتنگی نمیکنیم، واقعا جزی از زندگیمون هستین دیگه. شما تشکر میکنم ازتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. به گفته مقام‌های وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه دو ژنرال دیگر از فرماندهان منطقه نیروهای هوایی سوریه از رژیم بشار اسد جدا شده و به ترکیه پناهنده شدند. بشنویم پیرامون این خبر بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی.
از هنگام آشوب‌های سوریه ده‌ها هزار غیر نظامی آواره شدند و ده‌ها تن از افسران ارشد این کشور نیز گریختند و این همه در حالی است که به رغم تلاش‌های دیپلماتیک در آینده نزدیک امیدی به پایان بحران خونین سوریه احساس نمی‌شود. بیش از 44,000 تن کشته و تعداد نامعلومی هم در پیکارها جان باختند. اکنون پس از گذشت 21 ماه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد میکوشد که این جنگ را متوقف کند. آقای ابراهیمی که در چارچوب تجدید تلاش‌هایش از دمشق دیدن کرده، روز شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف به گفتگو می‌نشیند. او با تأکید بر لزوم پایان پیکارهای نظامی گفت که راه حل بحران نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف به یکدیگر است و اگر آنها خود قادر به این کار نباشند، جامعه جهانی، همسایگان سوریه و مردم باید به آنها کمک کنند. آقای ابراهیمی افسود که در مصوبه کنفرانس ژنو عناصری وجود دارد که می توان بر اساس آنها صلح را برقرار ساخت. از طرفی در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای مصری خود که به مسکو رفته است گفت از دولت بشار اسد خواسته است تا نسبت به گفتگو با مخالفان رک و گشاد فکر و همچنان که اعلام کردند نسبت به این گفتگوها جدی باشند. به گزارش رویترز، روسیه ماه آینده پذیرای یک دیپلمات ارشد آمریکا خواهد بود تا به اتفاق آقای ابراهیمی برنامه‌های نماینده ویژه سازمان ملل برای استقرار صلح در سوریه را بررسی کنند. رویترز می‌افزاید که دولت روسیه از رهبر ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه نیز برای شرکت در گفتگوهای صلح دعوت کرده است، ولی معاذ خطیب روز جمعه در گفتگو با شبکه الجزیره این دعوت را رد کرد و اعلام داشت که پیشتر نیز دعوت به چنین سفری را نپذیرفته است. آقای الخطیب از روسیه خواست تا به خاطر پشتیبانیش از رژیم اسد پوزش خواهی کند. سخنگوی مخالفان دولت سوریه نیز در کنفرانس مطبوعاتی در ترکیه تأکید کرد که راه حل بحران سوریه کنارگیری و خروج بشار اسد از کشور است. وی از تلاش‌های اخضر ابراهیمی هم اظهار نومیدی کرد، ولی در همان حال تصریح کرد که مخالفان از راه حل سیاسی برای پایان دادن به کشتارها و ویرانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در سوریه استقبال می‌کنند. سخنگوی مخالفان دولت بشار اسد همچنین گفت کسانی که مسئول کشتار 50,000 شهروند سوری هستند باید نسبت به این جنایت‌ها مسئولیت پذیر باشند.
گزارش همکارم نادره صدیقی رو می‌شنیدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. در ساعت 22 و 26 دقیقه شب در تهران نوبت می رسه به اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمیته ملی المپیک ایران در نامه‌ای به اتحادیه جودوی آسیا از آرش میراسماعیلی، یکی از مسئولان فدراسیون جودوی ایران دفاع و او را از هر گونه اتهامی مبرا دانست. پیش از این اتحادیه جودوی آسیا به اتهام رشوه دادن به داوران در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان آرش میراسماعیلی را محکوم و فدراسیون جودوی ایران را تعلیق موقت کرده بود. فدراسیون جهانی جودو تا 12 بهمن به ایران فرصت داده تا این مسئله را حل کند. در غیر این صورت فدراسیون جودوی ایران برای همیشه تعلیق خواهد شد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در پیکارهای جام جهانی از روز گذشته بدون حضور محمد بنا سرمربی این تیم آغاز شد. بنا ماه گذشته به دلیل فراهم نبودن شرایط و عدم پرداخت حق و حقوق مربیان اردوی تیم ملی را تعطیل کرده بود. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای اول و دوم اسفند ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. مدیرعامل پرسپولیس روز پنجشنبه با حضور در محل تمرین این تیم یحیی گل محمدی را رسماً به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس معرفی کرد. محمد رویانیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد گل محمدی اظهار داشت:
ایشون هم سرمربی موقت نیست دیگه. ایشون خوب کار کنه، یه سال، دو سال، سه سال، هرچی موفق باشه مردم میخوانش، ما نگهش میداریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم حضور مانوئل جوزه پرتغالی در جلسه کمیته فنی و تمرینات این تیم و همچنین ترک بدون هماهنگی از ایران، علیه وی شکایتی را به فیفا ارسال کرد. از اردوی آبی پوشان خبر می رسد که کارت بازی فرهاد مجیدی روز شنبه صادر می شود و او می تواند استقلال را در بازی روز دوشنبه با سایپا در هفته 19 لیگ برتر همراهی کند. همچنین بنا به اعلام مدیرعامل باشگاه استقلال، با برطرف شدن مشکلات جواد نکونام تا پایان فصل جاری لیگ برتر در این تیم ماندگار خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، لوکا بوناچیچ سرمربی سابق تیم فوتبال سپاهان اصفهان با امضای قراردادی تا پایان فصل جاری هدایت تیم مس کرمان را بر عهده گرفت. بوناچیچ که جانشین ابراهیم قاسم‌پور شده، قرار است از روز شنبه فردا کار خود را با تیم مس آغاز کند. مس با هدایت قاسم‌پور در پایان هفته 18ام لیگ برتر با 27 امتیاز در رتبه 8ام جدول رده‌بندی قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های ما رو می‌تونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم. ساعت پایانی شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و روز اول هفته بهتری رو.